ساعت 16 به وقت تهران همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش آمدید شنونده ارجمند. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز دوشنبه 25 از اسفند ماه است، برابر با 15 ماه مارس. در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به خبرها توجه فرمایید با محمد زرقانی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها را آغاز می‌کنیم با نگاهی بر آخرین آمار در ارتباط با کرونا در ایران. شمار افرادی که بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران که با تردید برخی کارشناسان بهداشتی داخلی و خارجی روبروست، مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا شدند طی 24 ساعت گذشته و جان خود را از دست دادند به 100 نفر رسید. این بیشترین تعداد مرگ روزانه طی 2 هفته اخیر در ایران محسوب شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران شمار مبتلایان جدید را هم نزدیک به 8000 نفر اعلام کرد. شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران از ابتلای همگیری تا کنون از 1,750,000 نفر گذشته است. در ادامه موج توقف تزریق واکسن ضد کرونا شرکت آسترازنکا در کشورهای اروپایی، هلند هم اعلام کرد که به طور موقت استفاده از این واکسن را متوقف می‌کند. پیش از این ایرلند، دانمارک، نروژ، ایسلند، بلغارستان و اتریش هم از توقف موقت کاربرد واکسن آسترازنکا خبر داده بودند. مواردی از لخته شدن خون پس از استفاده از این واکسن دیده شده است. سازمان بهداشت جهانی هنوز به طور رسمی بروز عوارض پس از استفاده از واکسن آسترازنکا را تایید نکرده است. این واکسن در همکاری با دانشگاه آکسفورد ساخته شده است. رسانه‌های رسمی در ایران از برگزاری مراسم رونمایی از یک شهر موشکی جدید خبر دادند. به نوشته این رسانه‌ها، در این شهر موشکی انبوهی از سامانه‌ها و موشک‌های کروز و بالستیک به نمایش درآمده است. در گزارشی که شبکه خبر تلویزیون رسمی ایران از این شهر منتشر کرده، تصاویری از تونل‌های موشکی دیده می‌شود. از سال 1393 تا کنون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بارها اقدام به رونمایی از شهرهای موشکی کرده است و رسانه‌های سپاه نوشتند که این شهرهای موشکی زیرزمینی هستند. توسعه برنامه موشکی ایران همواره مورد انتقاد کشورهای غربی بوده و آن را تهدیدی برای امنیت در خاورمیانه ارزیابی کردند. به گزارش رویترز، بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی که 10 ماه پیش در ایران بازداشت شد، به گفته وکیلش به جاسوسی و تبلیغات علیه نظام متهم شده است. سعید دهقان، وکیل این گردشگر فرانسوی، میگوید موکلش روز دوشنبه تفهیم اتهام شد و ممکن است به حبسی طولانی محکوم شود. ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، ماه گذشته خبر بازداشت این شهروند فرانسوی را تایید کرد و گفت وضعیت او را دنبال می‌کند. به گفته آقای دهقان، وکیل این شهروند 35 ساله فرانسوی، موکلش پس از به پرواز درآوردن یک پهپاد در بیابان‌های نزدیک مرز ترکمنستان بازداشت شد. او همچنین به دلیل زیر سوال بردن حجاب اجباری در ایران به تبلیغ علیه نظام هم متهم شده است. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه با انتقاد تلویحی از اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از او خواست که در چارچوب فنی اظهار نظر کرده و بی‌طرفی خود را حفظ کند. آقای گروسی در گفتگو با یک روزنامه ژاپنی که روز یکشنبه منتشر شد، گفته بود با افزایش میزان و حجم اورانیوم غنی شده در ایران، این کشور به توانایی لازم برای تولید بمب اتمی نزدیکتر می شود و آژانس به همین دلیل در پی آغاز دوباره بازرسی های گسترده از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. آقای خطیب‌زاده در واکنش به این صحبت‌ها، با مروری بر توافق اخیر جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است:
مثل همیشه توصیه من به آژانس این هستش که به عنوان یک نهاد فنی در چارچوب فنی اظهار نظر بکنه و بی‌طرفی خودش رو حفظ کنه. این روابط خوب ایران و آژانس در همین چارچوب به خوبی میتونه ادامه پیدا بکنه.
ایران روز 5 اسفند ماه با تعلیق پروتکل الحاقی سطح دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای خود را کاهش داد، موضوعی که با هشدار اعضای اروپایی برجام و آمریکا مواجه شد. از دیگر سو سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید در حمله به کشتی ایران شهر کرد، انگشت اتهام به سوی اسرائیل است. آقای خطیب‌زاده روز دوشنبه ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه را به سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار کرد، ولی گفت محل جغرافیایی حمله به این کشتی باعث شده که ایران دولت اسرائیل را متهم به حمله بداند. و سرانجام اینکه نزدیکان محمود خوشنام، پژوهشگر سرشناس موسیقی ایران، روز یکشنبه 24 اسفند ماه اعلام کردند که این پژوهشگر موسیقی بعد از ظهر یکشنبه در شهر بن آلمان درگذشت، که در همین مجله بیشتر درباره او خواهید شنید.
سپاسگزاریم محمد زرقومی، خبرها را به آگاهی رساند. اما چه داریم در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا؟ اعتصاب و تجمع کارگران ریلی و راه آهن در مناطق کرج، عراق و ورامین، گزارشی در این زمینه. بنجامین بریر، شهروند فرانسوی در ایران، به جاسوسی متهم شد. امروز دهمین سالگرد جنگ داخلی و بحران در سوریه است. در گفتگو به یک تحلیلگر به این موضوع می‌پردازیم.
اونچه که ایران میخواست از این جنگ به دست نیاورد، دستاوردی نداشته، فقط تونستن اسد رو در حکومت نگه بدارن، ولی ماندن اسد در حکومت هم ضمانتی برای تامین منافع ایران نیست.
نگاهی به تازه ترین تحولات در وضعیت کرونا در ایران و گزارشی در مورد درگذشت محمود خوشنام، پژوهشگر و کارشناس موسیقی. گزارش از ایران حاکی است که کارگران ریلی و خط و ابنیه فنی راه آهن در مناطق کرج، عراق و ورامین در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه اعتصاب و تجمع کردند. در سالهای اخیر پرداخت نشدن دستمزدها و مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران اعتراضهای صنفی کارگران رو به همراه داشته. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه از طریق خط تلفن با ماست. روزبه، از جزئیات اعتراض این کارگران برای ما بگو.
سلام کیان و همچنین شنوندگان گرامی. بر اساس اون چیزی که کانال های متعلق به کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن اعلام کرده، کارگران این بخش راه آهن در سه منطقه کرج، ورامین و عراق اعتصاب کردند. این در حقیقت دومین اعتصاب اونها در یک هفته گذشته است. اعتصابی که در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشون در وهله اول صورت گرفته. در مورد کرج، اون چیزی که اعلام شده، خود کانال کارگران خط و ابنیه فنی راهن اعلام کرده 3 ماه دستمزد کارگران کرج پرداخت نشده. در مورد دو ناحیه دیگه اطلاع دقیقی وجود نداره، اطلاعاتی ندادن. این رو هم بگم که 2 هفته پیش منطقه لرستان هم اعتصاب کرده بود و این شرایطی هستش که خب با توجه به اینکه نزدیک عید هم هست، از قرار معلوم عیدشون رو ندادن. اما در مورد کرج اطلاعات بیشتری منتشر شده و خبرگزاری ایلنا در مورد اون خبری منتشر کرده که اعلام کرده کارگران نگرانند که بعد از پایان کار پیمانکار خصوصی شرکت تراورس که این کارهای مربوط به خط ابنیه فنی راهن رو انجام میده، اونها معوقات مزدیشون نامشخص باقی بمونه، پرداخت نشده باقی بمونه، چون طبق اعتراضهایی که داشتن در مرکز همین شرکت تراورس که خصوصی سازی شده بود، قرار شد که این شرکت از پایان سال، یعنی از ابتدای سال آینده، به بخش دولتی واگذار بشه دوباره. و این جابجایی نگرانی کارگران رو در مورد همین موافقات مزدیشون و همینطور نامشخص بودن قراردادهاشون دامن زده، به خاطر اینکه کارگران، اکثر کارگرانی که در این بخش کار میکنن، یعنی خط فنی راهن، کارگران پیمانی هستند که خب خیلی از لحاظ امنیت شغلی نگرانند و در گذشتم اعتراض ها و اعتصاب هایی رو در این بخش راهن ما داشتیم.
بله روز بهتر، این چند سال یکی از انتقادهایی که کارگران و تشکل‌های کارگری و صنفی مطرح کردن، واگذاری شرکت‌ها و کارخونه‌ها به بخش خصوصی بوده. همچنین به فعالیت شرکت‌های پیمانکاری هم انتقاد کردند. مبنای این انتقادها به طور کلی چی بوده؟
کیان، خب در طی این سالهایی که میگذره، حداقل شاید بعد از تغییراتی که از زمان هاشمی رفسنجانی به وجود اومد، حالا کار رو به خارج یعنی کوچک کردن مجموعه دولتی هنوان شد، شرکت‌هایی به یا کارخونه‌های بخش خصوصی واگذار شدن. این واگذاری به اعتراض خود حتی مقام‌های دولتی و مقام‌های مجلس بر مبنای درستی صورت نگرفته، یعنی به کسانی واگذار شد که اهلیت نداشتن و این در این حال هم تجربه این کارو نداشتن. مثلا در یک مورد گفته می‌شد که کارفرمایی که شرکت بسیار بزرگی رو تحویل گرفته قبلا در کار تجارت لامپ بوده، در حالی که این شرکتی که فعالیت می‌کرد شرکتی که بزرگ کشاورزی. در کنار قضیه واگذاری های هم امور به شرکت های پیمانکاری داده شد، شرکت های تامین نیرو که به این ترتیب بودجه دولتی کمتر بشه، اما همین ها شرایط بدتری رو برای کارگران به وجود آورد. یکی از اونها همونطور که در مورد کارگران کرج اشاره کردم وضعیت نامشخص قراردادی بود، یعنی هر پیمانکاری که میومد پیمانکار قبلی ممکن بود که بدون پرداخت معوقات مزدی کارگران رفته باشه و اونها باید تلاش میکردن، شکایت میکردن، تجمع میکردن تا اینکه بتونن حق خودشون رو بگیرن. الان هم این شرایط وجود داره، یعنی کارگران و تشکل‌های کارگری معتقدن که این شرکت‌ها باید برچیده بشن به یکی از خواست‌های سنفی کارگران در طی سالیان گذشته.
خب سپاسگزارم روزبه بولهری در مورد اعتصاب و تحسن کارگران راهن در مناطق کرج ارک و رامین برامون میگفت. به موضوعی متفاوت میپردازیم. بنجامین بریر، شهروند فرانسوی زندانی در ایران، به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم شده. جزئیات بیشتر در مورد این اتهام از رضا ولیزاده.
بهار سال گذشته بنجامین بریر به عنوان یک توریست جوان فرانسوی با یک خودروی وانت از فرانسه به ایران سفر کرد. یکی از افراد نزدیک به خانواده اش به خبرگزاری رویترز گفته است بنجامین بریر 9 ماه پیش پس از به پرواز درآوردن یک پهپاد در دشت‌های نزدیک به مرز ایران و ترکمنستان بازداشت شد. سعید دهخان وکیل آقای بریر در ایران روز ششم اسفند در گفتگو با خبرگزاری هرانا گفت این فرد به عنوان یک توریست یک هلیکم معمولی جهت عکاسی به همراه داشته است و اتهامات طرح شده علیه او متناقض و بی‌اساس هستند. اما چه اتهامهایی به این توریست فرانسوی نسبت داده شده؟ وکیلش سعید دهخان میگوید 2 اتهام علیه بنجامین بریر مطرح شده. اول اتهام جاسوسی به دلیل عکاسی از مناطق ممنوعه و دوم تبلیغ علیه نظام به دلیل طرح این پرسش در رسانه ها که چرا حجاب در جمهوری اسلامی اجباری است ولی در سایر کشورهای اسلامی اختیاری. آقای دهخان روز ششم اسفند خبر داده بود که موکلش حدود 9 ماه پیش بازداشت شده و تا کنون به این زندانی که در زندان وکیل آباد مشهد به سر می‌برد اجازه ملاقات با وکیل داده نشده است. همچنین یک فرد نزدیک به خانواده بنجامین بریر گفته است او از زمان بازداشت در اردیبهشت ماه با خانواده‌اش در تماس بوده و 2 بار با آنها در فرانسه صحبت کرده است. وزارت خارجه فرانسه پیش از این بازداشت یکی از شهروندان خود را در ایران تایید کرده و افسوده بود که کارمندان سفارت فرانسه با او در تماس بوده و او از خدمات کنسولی برخوردار است. ایران طی سالهای اخیر چند شهروند ایرانی دوتابعیتی را به اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت کرده است. یکی از این افراد فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی است که اردیبهشت امسال به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. رولان مارشال نامزد فریبا عادل‌خواه که استاد دانشگاه است و همراه با او بازداشت شده بود چند ماه پیش آزاد شد. آقای مارشال پس از آزادی جلال روح الله نژاد، مهندس ایرانی که به جرم نقض تحریم‌های آمریکا در فرانسه زندانی بود آزاد شد. گروه‌های مدافع حقوق بشر حکومت ایران را متهم می‌کنند که از بازداشت شهروندان دو تابعیتی به عنوان ابزاری برای کسب امتیاز در معاملات اقتصادی و دیپلماتیک با کشورهای غربی استفاده می‌کند. حکومت ایران اما بازداشت افراد دو تابعیتی با انگیزه سیاسی را تکذیب کرده و تاکید می‌کند که بیشتر خارجی‌ها و دو تابعیتی‌های زندانی به اتهام جاسوسی محکوم شدند.
رضا ولی‌زاده گزارش میداد. میپردازیم به وضعیت کرونا در ایران. چند روزی هست که انتشار تصاویری از ازدحام جمعیت در گوش و کنار بازارهای شهرهای مختلف به ویژه تهران در آستانه نوروز حکایت از نادیده گرفتن پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم در این شرایط داره. همراه ما هست سپیده بهکام از رادیو فردا که این خبرهای کرونا رو در ایران دنبال کرده. سپیده، برای ما در مورد تازه ترین تحولات بگو.
کیان، همونطور که اشاره کردی، تصاویری که منتشر میشه نشون میده که مردم در حال خریدهای غیر ضروری هستن بعضن و ازدحام جمعیت نشون میده که فاصله ها رو رعایت نمی کنن. همینطور خبرهای منتشر شده از اینکه مردم دارن به سفرهای نوروزی میرن. قرار هستش که، یعنی در واقع قرار بود که امروز رنگبندی جدید شهرها به لحاظ شیوع کرونا رو اعلام بکنن، فعلا هنوز خبری نشده. بر اساس اون به هر حال مردم میتونن تصمیم بگیرن که چه شهرهایی در محدوده قرمز و بحران شیوع کرونا قرار داره، هرچند که باز به مردم گفتن که با هواپیما و قطار میتونن به همه جا سفر بکنن، البته با داشتن تست منفی. خب میبینید که صحبت‌ها خیلی زد و نقیض هست. امروز علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، گفتش که مجموعاً 31 شهر نارنجی داریم و تنها مرکز استانی که نارنجی ارومیه است. اهواز هم در خوزستان قرمز و سایر مراکز استان‌ها زردن. گفت که به این معنا هست که مردم میتونن سفر بکنن، اما خواهش می‌کنیم سفر نکنن. یعنی باز با خواهش و التماس تصمیم گرفتن که جلوی شیوع کرونا رو بگیرن. تنها جایی که رسماً اعلام شده که مردم سفر نکنن با تصمیم ستاد مقابله با کرونا، استان یزد هستش که اعلام شده امروز ممنوع هست سفر به اونجا. از 28 تا 15 فروردین امکان سفر به این استان وجود نداره. یک مورد دیگر هم کیان این هستش که به هر حال به گفته آقای رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، 29 استان ایران در حال حاضر ویروس جهش یافته مهاجم وجود داره که مرگ و میر بیشتری داره و میتونه بسیاری از افراد رو درگیر بکنه. در بوشهر دبیر ستاد مقابله با کرونا گفته بالای 80% بر شمار بیماران افسوده شده. بنابراین اینطور که فرمانده عملیات مقابله با کرونا هم در تهران گفته، بهتر هستش که تعطیلاتی در نظر بگیر، اما این اتفاق نیفتاده. یک مورد دیگه فقط در مورد هواپیمایی هست که سازمان هواپیمایی اعلام کرده در اطلاعیه که به خاطر شیوع نوع جهش یافته کرونا، همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی داخلی و عراقی از مبدأ به عراق یک هفته تعلیق میشه. کیان
سپیده، یکی از موضوعاتی که این روزها حاشیه ساز شده بحث واکسیناسیون‌های خارج از نوبت هست. داستان این موضوع چیه؟
الان چند هفته است محموله‌های واکسن‌های خارجی کرونا داره از کشورهای مختلف به ایران میاد، اما آماری منتشر نمیشه از اینکه چطور اینا تزریق میشن، چه شیوهی برای توزیعش وجود داره. اما این تصاویری که میگی منتشر شده و نشون میده که یک عده دارن خارج از نوبت تزریق میکنن. نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته که خبرها رو شنیدن و در چند روز گذشته این کانال‌های تلگرامی این تصاویر رو به ویژه از افراد شاغل در شهرداری، اونجوری که در این خبرها نوشته شده، منتشر کردن. روابط عمومی سازمان بهشت زهرا امروز واکنش نشون داد، گفت این افراد قدیمی و شناخته شده هستن، به ویژه یکیشون که مشاور سازمان بهشت زهراست، و تهدید کرد که علیه منتشر کنندگان این اخبار و تصاویر شکایت حقوقی انجام خواهد شد. در نهایت امروز با انتشار این خبرها، حسن روحانی از وزیر بهداشت خواسته که با اطلاع رسانی درباره گفته او هر گونه تردید و ابهام در این زمینه جلوگیری بشه.
سپاسگزارم سپیده بهکام، همکار ما در رادیو فردا، در ارتباط با تازه ترین تحولات در خصوص کرونا در ایران. امروز دوشنبه دهمین سالگرد آغاز جنگ و بحران در سوریه است که با تظاهرات صلح‌آمیز دموکراسی خواهانه در میانه بهار عربی آغاز شد، اما با سرکوب شدید و کشتار معترضان همراه بود. در پی آغاز جنگ چیزی نپایید که جمهوری اسلامی ایران نیز وارد جنگ شد. در گفتگویی که با علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب، داشتم، نخست دلایل ورود ایران به این جنگ رو جویا شدم. علی صدرزاده:
علت ورود ایران به جنگ سوریه ناشی از تعهدی که ایران به دولت سوریه از ابتدای ایجاد انقلاب اسلامی داشت، چون سوریه تنها کشوری بود در دنیای عرب که در پشت ایران واسده بود و حتی زمانی که ایران با عراق داشت می جنگید، اون 8 سال جنگ، سوریه تنها متحد عرب ایران بود و ایران مدیون سوریه بود. داستانهای بسیار زیادی از کسانی است که نحوه وارد کردن اسلحه را از طریق سوریه تعریف می کنند، از مقامات سابق جمهوری اسلامی از زمان جنگ، اینه که ایران خودش رو مدیون خانواده اسد میدید و در 2015 خانواده اسد داشت سقوط میکرد عملا. اینه که ایران برای نجات اسد با روسیه وارد صحبت شدن و با هم وارد این جنگ شدن. روسیه ولی برای ورود این جنگ منافع دراز مدت خودش رو داشت.
آقای سرزاده، دستاورد حکومت ایران در این جنگ چه بود و چه به دست آورد؟
من فکر کنم در جمع به نفع ایران نبود، چون به هر حال اونچه که ایران میخواست از این جنگ به دست نیاورد. آقای فلاحت پیشه که رئیس کمیسیون امنیتی مجلس شورای اسلامی بود، یک سفری کرده بود به سوریه و بعد از اینکه برگشت گفتش که ما در حدود 30 میلیارد خرج کردیم اونجا و هیچ گونه اصلا دستاوردی نداشتیم و این حرف نماینده مجلس است که امور امنیتی جمهوری اسلامی رو اداره میکنه. این حرف به اندازه‌ای گرانتر تمام شد اون موقع که حتی کیهان هم به آقای فلاحت پیشه حمله کرد، گفت نخیر ما 30 میلیارد خرج نکردیم بلکه 16 میلیارد بوده. حالا اینکه 16 میلیارد 30 میلیارد بیشتر یا کمتر، واقعیت این است که ایران موتور اصلی جهانی شدن یا بین المللی شدن یا چند ملیتی شدن جنگ سوریه بود. یعنی بعد از اینکه این جنگ در سال 2015 متوجه شد که اسد نمیتونه برش پیروز بشه، با فشار ایران روسیه و ایران وارد این جنگ شدن و حاصل این جنگ در حقیقت آمدن نیروهای خارجی بیشتر و بین المللی شدن این جنگ و رفته رفته هم ایران عملا از نظر نظامی دستاوردی نداشت، چون به هر حال اگر قصد داشت که به از طریق سوریه به مرزهای اسرائیل نزدیک بشه، خیلی زود متوجه شد که چنین چیزی ممکن نیست. اولا روسیه متحد ایران رابطه بسیار خوبی با اسرائیل داره، با روسیه و اسرائیل با هم توافق کردن که نیروهای ایرانی به 20 کیلومتری مرز اسرائیل نزدیک نشن. از طرف دیگه خود اسرائیل با تمام قوا وارد جنگ سوریه شده، با اینکه عملا اعلام نمیکنه، ولی تعداد حملات هوایی اسرائیل به ایران، به پایگاه‌های ایران و طرفداران ایران به صدها میرسه از انواع و اقسام حملاتی که اسرائیلیا در این 5 سال گذشته کردن. بنابراین دستاوردی نداشته، فقط تونستن دستاورد مهمی که داشته تونستن اسد رو در حکومت نگه بدارن، ولی ماندن اسد در حکومت هم ضمانتی برای تامین منافع ایران نیست. همین الان ترکیه و روسیه و دوحه ایران رو کنار گذاشتن عملا و دارن راجع به آینده سوریه با هم دیگه مذاکره میکنن. یعنی در حقیقت اگر هم قرار باشه که دنیا با اسد کنار بیاد و سوریه نیاز به بازسازی جهانی داشته باشه، چون به تنهایی کاری نمیتونه بکنه برای از بین بردن این حوادث جنگ، چیزی که میگن حدود 450 تا 500 میلیارد سرمایه گذاری لازم داره، این ایران نخواهد بود که از این بازسازی ها استفاده خواهد برد. اخیراً یکی از مقامات اقتصادی ایران از سوریه برگشته بود و در روزنامه دنیای اقتصاد گفته بود که ما نقشی در آینده بازسازی سوریه نخواهیم داشت و ما جنگیدیم و دیگران اگر بازسازی بشه در سوریه از تبعات اون استفاده خواهند کرد. واقعیت این است که حتی صحبت از این هست که اگر لازم باشه حتی ایران رو کنار بگذارن، چون به هر حال اون چیزی که ایران در پی اون بود با تمام چیزهایی که دیگر شرکت کنندگان در این جنگ حضور داشتن تفاوت داشت. روسیه میخواست اسد رو حفظ کنه، ولی ایران علاوه بر حفظ اسد یک برنامه فراتری داشت، میخواست که از طریق سوریه به لبنان دست پیدا بکنه، یعنی دست بیشتری پیدا کنه و مستقیم متصل بشه به لبنان و به هر حال اون چیزی که میگه جبهه مقاومت رو توسعه بده از تهران تا از طریق عراق و سوریه و لبنان، و این عملا نقش به هم خورد.
آقای سرزاده، آیا الان میشه گفت که حکومت بشار اسد تثبیت شده بعد از این جنگ؟
طبیعی تثبیت شده، در حال سقوط نیست. ولی بشار اسد بر بیش از یک سوم مملکتش بیشتر حکومت نمیکنه. بخشی از مملکت دست کردها هست، بخشی از مملکت دست آمریکایی‌ها هست. حکومت سراسری به اون صورت اثر نداره، ولی تونسته با این جنگی که ادامه میده این قدرت خودش رو در یک محدوده معینی به خصوص در قرطوس و لازقیه و کنار دریای مدیترانه تا حدودی حفظ بکنه.
علی صدرزاده تحلیلگر موضوعات جهان عرب و خاورمیانه در آلمان. اما آنطور که پیشتر هم گفتیم، محمود خوشنام پژوهشگر و کارشناس موسیقی بعد از ظهر یک شنبه در 85 سالگی در شهر بن آلمان درگذشت. از او صدها مقاله تحقیقی و چند کتاب هم در عرصه موسیقی بر جای مانده. مروری کوتاه بر زندگی هنری و فرهنگی محمود خوشنام در گزارش شهرام میریان.
محمود خوشنام دانش آموخته رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران و رشته جامعه شناسی هنر از دانشگاه رایبورگ آلمان تا درجه دکترا است. آقای خوشنام از 19 سالگی وارد دنیای فرهنگ و هنر شد. از 24 سالگی سردبیری مجله موزیک ایران را بر عهده گرفت و آنگاه سردبیری مجله موسیقی انتشارات هنرهای زیبا به او سپرده شد. محمود خوشنام در اوائل دهه 50 ماهنامه رودکی را که از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر آن زمان بود بنیان گذاشت. این پژوهشگر و کارشناس موسیقی ایرانی همزمان با روزنامه‌های کیهان و آیندگان در پیش از انقلاب نیز همکاری داشت و مقاله و نقد هنری می‌نوشت. در یک جمع‌بندی کلی میتوان گفت از محمود خوشنام علاوه بر صدها مقاله تحقیقی در گستره موسیقی ایرانی و کلاسیک، چند کتاب نیز بر جا مانده که تازه‌ترین آن کتاب نسبتاً قطوری است با عنوان از نجوای سنت تا قوغای پاپ. در این کتاب پژوهشی سرگذشت یک قرن موسیقی ایرانی از سنتی گرفته تا موسیقی عامیانه، نقد موسیقی و سنت و نوآوری در این هنر روایت شده. این کتاب از سوی انتشارات فرهنگ جاوید در تهران چاپ شده و دو سال پیش طی مراسمی در لندن رونمایی شد. در بخشی از این کتاب به نقش علی نقی وزیری موسیقیدان در باروری موسیقی ایرانی پس از انقلاب مشروطیت اشاره شده. محمود خوشنام 3 سال پیش نیز در گفتگو با رادیو فردا حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده تار و ستار را هنرمندی خواند که به مانند وزیری آن دوران به موسیقی ایرانی پس از انقلاب 57 نفس تازه‌ای بخشیده.
علیزاده به نظر من که همون نقشی رو ایفا میکنه در موسیقی پس از انقلاب ایران که وزیری در سالهای پس از مشروطیت ایفا میکرد. یعنی در واقع موسیقی ایران رو از انهدام و از ویرانی و زوال نجات میده. برای اینکه وقتی انقلاب شد همه میگفتن که موسیقی ایران در واقع اعدام میشود، که ما باید منتظر اعدام موسیقی باشیم. ولی یک دهه که گذشت نیاز به موسیقی در جامعه و بعد خود نیروی جوانی که چیزی نمیتونست نادیده بگیره سبب شد که رو روزنه ها کمی باز شد و نسیمی وارد محیط خفقان زده ایران شد و علیزاده راههایی پیدا کرد بدون اینکه با مانع روبرو بشه بتونه از این روزنه هایی که به وجود آمده نهایت استفاده رو برای بنیان یک موسیقی تازه بگذاره و این کارو کرد. واقعا مثلا در برابر عدم حضور زن در موسیقی ایران علیزاده راه دیگه‌ای پیدا کرد که بتونه با این مقابله بکنه با این طرح، و اون گروه هم‌آوایان بود. علیزاده از این گروه هم‌آوایان از صدای زن نهایت استفاده را کرد و بسیار آثار جالبی به وجود آورده با گروه هم‌آوایان.
محمود خوشنام که بعد از ظهر یک شنبه این هفته در شهر بن آلمان درگذشت، نه تنها با بخش موسیقی رادیو فردا بلکه طی 40 سال اخیر با شماری از رادیوهای برون‌مرزی نیز همکاری داشت. آقای خوشنام در چند سال اخیر از بیماری پارکینسون رنج می برد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد موضوعات روز میتونید با رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره تلفن پیامگیر 2042-21-12-21-13. تکرار میکنم 2042-21-12-21-13. منتظر دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای شما در مورد مسائل روز هستیم. سپاسگزارم از توجهتان. تا مجله پیشرو تا دو ساعت دیگر.